أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي امير المؤمنين والأئمة المعصومين. تبریک عرض می کنم حلول ماه مبارک شعبان و اعیاد مبارکه شعبانیه رو انشاءالله که همه ما در ذیل عنایت و حمایت آل الله علیهم صلوات الله باشیم. سایه لطف اهل بیت بر سر ما و نسل و ذریه‌مون مستدام باشه. الحمدلله والمنه حکمت‌های نهج البلاغه رو می‌خوندیم. به حکمت 92 رسیدیم. امیر بیان علی علیه السلام فرمود و قال علیه السلام اوزع العلم ما وقف علی اللسان. وضع به معنای پایین است. پایین ترین علم ها، کم ارزش ترین علم ها، اون علمی است که وقف علی اللسان، بر زبان باقی مانده باشد، صرفا یک لغلغه زبان باشد، صرفا انسان این علم را بگوید. و ارفعه ما ظهر فی الجوارح والارکان، بالاترین و رفیع ترین علم ها اون علمی است که ظاهر بشه، آشکار بشه، نمود خارجی داشته باشد در جواره و ارکان انسان. خب حکمت راجع به با ارزشترین و کم ارزشترین علم هاست. کدام علم، علم گرانبهایی است، علم با ارزشی است، و کدام علم، علم کم ارزشی است. ابتداعا عرض کنیم که جواره و ارکان، جواره جمع جارحه به معنای اعضای بدن است. ارکان همون معنای اعضای بدن را دارد، ولی به هر عضوی نمیگن رکن. رکن اون اعضای اصلی بدن است، اعضای شریف بدن است، چشم، گوش، زبان، قلب و دل انسان. این اعضای مهم رو میگن ارکان. لذا حضرت فرمود اون علمی علم است که ظهور و بروز داشته باشد بر اعضای اصلی و بلکه بر تمام وجود انسان. خب این نکته رو ابتداء عرائض به عنوان مقدمه عرض کنیم. علم اگرچه خودش ارزشمنده، ارزش ذاتی داره، دانستن این یک حسن است، یکی از ویژگی های خوب اینه که انسان عالم باشه، ولی مهمتر از ارزش ذاتی علم به کار بستن علمه. علم را باید بیاموزیم برای عمل کرده. شما تصور کنید یک پزشکی که حاذق حاذق است، در تخصص خودش، در رشته خودش شماره یکه، ولی این آقا نه طبابت می کند، نه حرفی که می گوید را خودش عمل می کند، نه جراحی می کند، نه به درد کسی می خوره. خب این علم بی ارزش شد دیگه. شما علم یاد گرفتی تا مشکل کسی رو برطرف کنی، درد کسی رو دوا کنی. وقتی علم یاد گرفتی ولی به کار نمی بری، این دیگه ارزشمند نیست، بلکه ضد ارزش می شود. بلکه اگر یک انسان جاهل و یک پزشک کنار هم باشند، یه نفر روی زمین افتاده باشه و هیچ کدام برای او کاری نکنن، مردم به اون جاهل نمیگن تو چرا کاری نکردی، میگه من بلد نبودم، ولی به این پزشک میگن تو میدانستی چرا کاری نکردی. مؤاخذه میکنند او رو، توبیخ میکنند. علم در مرحله اول یک ارزش است، یک فضیلت است، ولی بالاتر از او آن است که انسان علم را به کار ببندد. اگر علم به کار بسته نشد، ارزش تبدیل به ضد ارزش میشه. زشت است برای کسی که میداند ولی عمل نکند. حالا بحث پزشکی رو گفتیم، مباحث علم دینی رو هم بگیم. اگر کسی علم دارد ولی نه خودش به علمش عمل میکند، نه دیگران را هدایت میکند، نه سعادت دیگران رو فراهم میکنه، اینجا علم تبدیل میشه به ضد ارزش. تو رفتی معارف دینی رو یاد گرفتی تا مشکل خودت رو برطرف کنی، مشکل جامعه رو برطرف کنی، خودت که عمل نکردی، کسی را هم هدایت نکردی، این دیگه چه علمی است؟ ارزش ندارد. به تعبیر حضرت وضع از پایین است، بی ارزش است. پایین ترین علم آن است که فقط بگوید، فقط بداند. ولی علم با ارزش اون علمی است که انسان در ظهور و بروز پیدا کنه. اگر میگه متقی باش، در عمل متقی باشه. اگر میگه راست بگو، خودش اولین کسی است که راستگویی را عمل میکنه. اینطور نیست که فقط به دیگران توصیه کنه، یا اینطور نیست که فقط بداند نه عمل کند نه به دیگران توصیه کند. بالاخره اون چیزی که از ما خواستن این است که ما علم را برای تغییر، اوزع العلم ما وقف علی اللسان و ارفعه ما ظهر فی الجوارح والارکان. علم باید دنبال تغییر باشه. اگر علم تغییر ساز نباشد اصلا به درد نمیخوره. تغییر در اعتقادات و باورها، تغییر در رفتار و اخلاق، تغییر در شخص، تغییر در جامعه، تغییر در خانواده، همه اینها از عوارض و اثرات علم است. شما علم بیاموز که خودت خوب بشی، خانوادت خوب بشه، جامعه خوب بشه. در مسیر علم باید تغییر حاصل بشه. اگر تغییر حاصل نشه به چه درد میخوره؟ وجود نازنین امام صادق فرمود من لم یصدق فعله قوله فلیس بعالم. کسی که هی بگه آقایان راست بگید، امانتدار باشید، خیانت نکنید، ولی خودش هیچ کدام از اینها رو رعایت نکنه. حضرت فرمود علم داره ها، ولی فلیس بعالم، این آقا عالم نیست. چون علمی که اهل بیت علیهم السلام به ما آموختن دانستن نیست، سیاهه نیست، سواد نیست. علمی که از ما خواستن علم عملی است. ما باید عمل کنیم. اگر کسی حرفش و فعلش و عملش مثل هم نباشن، تأیید یک دیگر نکنن، حضرت فرمود این اصلا فلیس به عالم، از این عالم نیست. نه اینکه عالم بی عمل است. امام صادق فرمود این عالم نیست، چون عالم فقط یک گروه است، عالم با عمل. عالم بی عمل مطلقا جز علما نمی شود او را حساب کرد. خب علم برای عمل است. آنچه را که ما می دانیم باید عمل کنیم بش. آنچه را که می آموزیم روز به روز باید مدام در حال این باشیم که اونها رو پیاده کنیم. زندگی ما بر اساس دانسته هامون باید شکل بگیره، نه اینکه هرچه دانشگاه رفتی، حوزه رفتی، تجربه کسب کردی، باز همون طوری که 30 سال پیش زندگی می کردی. خب چه علمیه که تو کسب کردی؟ تو تجربه داری که بالاترین علم است، علم آموزی داری، اینها رو در زندگیت به کار ببند. حکمت 274 نهج البلاغه، امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود لا تجعلوا علمکم جهلا. آقایان علمتان را تبدیل به جهل نکنید. و یقینکم شکاش، یقینتون رو تبدیل به شک نکنید. اذا علمتم فعملوا. وقتی چیزی یاد گرفتید عمل کنید. وقتی چیزی یقین پیدا کردید شما فقدمو اقدام کنید، شروع کنید به حرکت کردن، دیگه توقف معنا نداره. علم را تبدیل به جهل نکنید، یقین را تبدیل به شک نکنید. سوال، چطور میشه کسی علمش رو تبدیل به جهل کنه؟ اگر بگیم جاهل عالم شد، خب میدونیم نداشت چیزی را کسب کرد. ولی کسی که الان عالم است مگر می شود علم را از او گرفت تبدیل به جهل کرد؟ حضرت فرمود بله. اگر کسی موافق اونچه که می داند عمل نکند، این علم تبدیل به جهل میشه، این یقین تبدیل به شک میشه. اقدام می خواهد، عمل می خواهد. هر چرا که ما روز به روز در حکمتهای نهج البلاغه می خوانیم بلا فاصله باید عمل کنیم، در زندگیمون پیاده کنیم. اینجا کلاس دانستن صرف نیست که خب حالا کلاسی هست و نشستیم دوره هم چهار تا کلمه هم از اهل بیت میاد. نه، دانستن باید بلا فاصله بعد از او عمل باشد، ارتباط باشد، وجود ما یعنی آینه ای باشیم که کلمات امیر بیان علی علیه السلام در وجود ما جلوه میکنه. رسول مکرمی که از این ادعیه ای که دارن بعضی ها موفقن، بعد از نمازها میخوانن این دعای شریف را، پناه میبرد به خدا از چند چیز، این پیغمبره. یکی از امور علمی است که منفعت نداشته باشه، علمی است که به درد بخور نباشه، علمی است که بر زبان متوقف باشد، علمی است که اثر عملی نداشته باشد. ده ها مطلب میدونه که یکیش به درد نمیخوره. اینا چه علمی است که تو داری؟ الان مشکل جامعه چیز، مشکل شخص چیز، مشکل جوان چیز، چطور میشه جامعه را دیندار کرد؟ مشکل اینهاست. پایان نامه ای بنویس، مقاله ای بنویس، کلاسی برو، سخنرانی بکن که این درد رو برطرف کنه. وگرنه تخیلی حرف زدن، در فضا حرف زدن که کار نداره. که شما کتاب بردار همینطور از اول بخون تا آخر، بگو من سخنرانی کردم. سخنران باید درد را بشناسد، درمان را بشناسد، مشکل رو حل کنه. حضرت فرمود که اللهم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، خدایا من پناه میبرم به تو، استعاذه میجویم به تو، از اون علمی که برم زحمت بکشم کسب کنم مقالش رو هم بنویسم سود نداشته باشه. و من قلب لا یخشع، پناه میبرم به تو از این قلب اگر خاشع نباشد، سربزیر نباشد، متواضع نباشد، تکبر، عجب، خود برتربینی، وای به حال انسان. پناه میبرم به تو. و من نفس لا تشبع، پناه میبرم به تو از نفس زیاده خواه، از نفسی که سیر نمیشه، هر چه بهش بدی باز میگه میخوام. و در آخر فرمود و من دعوت لا یستجاب لها، پناه بر خدا از اون دعایی که مستجاب نشه. برداشت حقیر اینه که حضرت سه تا مقدمه فرمود و یک نتیجه. این که فرمود پناه میبرم به تو از دعایی که مستجاب نشه، کی دعا مستجاب نمیشه؟ وقتی که علم لا ینفع باشه، وقتی قلب لا یخشع باشه، وقتی نفس لا تشبع باشه، علمی که به درد نخورد. حالا تو هی دعا کن، خدا میگه بابا عمر به تو دادم، چی یاد گرفتی؟ کجا به دردت خورد؟ چرا عمل نمی کنی؟ من به تو علم دادم، قدرت دادم، عظمت دادم، چرا خاشع نشدی؟ چرا گردنکش شدی؟ من به تو نفسی دادم که خدا را ببیند و بشناسد، چرا افتادی در مسیر دنیا؟ حالا هر چی دعا کنی دعا مستجاب نمیشه. باید پناه برد به خدا از این علومی که انسان یاد میگیرد به دردش نمیخوره، از این علومی که یاد میگیره ولی به اونها عمل نمیکنه. علم نافع را هم البته در خود روایات به ما معرفی کردن. حالا فعلا نمیخوام، اصل بحثم این نیست که علم نافع را توضیح بدیم، خودش یک بحث مفصلی است، ولی به طور اجمالی عرض میکنم این علم نافع چیست، علم غیر نافع چیست. در روایات آمده، در روایت داریم که العلم النافع العلم علمان علم فی القلب فذلک العلم النافع. اون مطالبی که انسان باور دارد بهشون در قلب انسان است. ببینید ما اعمالمون، کارهامون نشأت گرفته از یک فکری است. چرا شما آمدی امروز سر این کلاس نشستی؟ چون یک اعتقادی داری، یه باوری داری، یه هدفی داری. حضرت فرمود علم نافع اون علمی است که در قلب است و اثر خوب دارد، اثر نیکو دارد. اگر علم در قلب ما رسوخ کرد میشه علم نافع. ولی این علومی که از این طرف بخونیم از اون طرف یادمون بره، به کار نبندیم، صرفاً بخوایم برای دیگران بیان کنیم، حرف مطلب یاد بگیریم که به دیگران بگیم بگن چقدر قشنگ حرف زد، خودمون بهرمون ثمره ما چی؟ هیچ. این علم غیر نافع. علم نافع علمی است که یاد میگیری، در عمق جان تو مینشیند و بعد این رو عمل میکنی. این مطالبی که گاهی از علما و بزرگان گفته میشه همینه. ما باید علومی را که میگوییم خودمون باور داشته باشیم. اگه باور نداشته باشیم قطعا در مردم هم اثر نخواهد کرد. این روایت، روایت معروفی است که امام صادق فرمود العلماء ورثه الانبیاء، همه شما شنیدید. ولی از رسول مکرم هم روایت داریم که فرمود اللهم ارحم خلفائی، اللهم ارحم خلفائی، اللهم سه مرتبه، خدایا جانشینان مرا رحمت کن، رحمت رحمانیه و رحیمیت را بر جانشینان من نازل. فقیل یا رسول الله من خلفاؤک، این خلفای شما جانشینان پیغمبر چه کسانی هستند که شما سه بار برای اونها رحمت را از خدا طلب کردی؟ این جمله را ببینید. حضرت فرمود الذین یبلغون حدیثی و سنتی ثم یعلمونها امتی، کسانی که این احادیث ما، سیره ما، روش ما، معارف ما را بگیرند، به کار ببندند، به دیگران آموزش بدن. اینا خلفاء من هستند، جانشینان من هستند. خب جانشینان اصلی رسول الله که ائمه هستند، ولی هر کدام از ما هم میتونیم جانشین پیغمبر بشیم، به نحوی که دین را، اسلام را بگیریم، عمل کنیم، به دیگران آموزش بدیم. پیغمبر سه بار طلب رحمت کرده برای این گروه. حالا اگر کسی عالم نباشد، اگر عالم بی عمل باشد، اگر جزء کسانی باشد که به جای ترویج سنت و معارف رسول الله مطلب دیگری رو ترویج میده، مشخصه که دیگه رحمت الهی شامل حالش نمیشه، غضب الهی شامل حال میشه. عالم بشویم ولی عالم با عمل، ولی عالمی که آنچه را یاد گرفت. خدا رحمت کنه، بارها عرض کردیم اگر شیخ عباس قمی یک کتابی نوشت به نام مفاتیح، خب قبل از شیخ خیلی ها کتاب دعا نوشته بودن، خیلی ها در این مسیر زحمت کشیده بودن، ولی چه شد؟ مفاتیح شیخ عباس موندگار شد. مفاتیح شیخ عباس را لحظه ای شما در شبان روز سراغ نداری که این مفاتیح روی زمین باشه، یا در حرمها دارن مفاتیح میخونن، یا کنج خونه دارن مفاتیح میخونن، یا در بیمارستان مفاتیح. بالاخره این ادعیه‌ای که در مفاتیح هست، زیاراتی که از مدام داره خونده میشه. خب چه شد که این کتاب اینقدر موندگار شد، اثر پیدا کرد؟ شیخ عامل بود. قبل از این که این کتاب رو منتشر کنه گفت من یک بار به این حرفا عمل کنم. اگر من نوشتم نیمه شعبان اینطور، سوم شعبان اینطور، ماه شعبان این اعمال، ماه رمضان این اعمال، خودم یک بار عمل کنم بعد به دیگران بگم. این امیر بیان است که در همین نهج البلاغه فرمود آی مردم، من شما را به هیچ کاری دعوت نکردم مگر اینکه اول خودم اون کار را انجام دادم، شما را از هیچ کاری منع نکردم مگر اینکه اول خودم اون کار را ترک کردم. این است که انسان عمل کند. علم اگر همراه با عمل بود موندگار میشه، انسان بالا میره، شریف میشه. ولی اگر علم را از عمل جدا کردیم، دانسته هایی داشتیم، کامپیوتر هم خیلی دانسته ها داره، ولی شرافت به عمل است. بله در یک کتابخونه همه مباحثی که ما میخوایم بگیم در کتابخانه هست، اینکه که در کتابخونه هست که اینکه تو بگویی و عمل کنی، آراسته به این معارف باشی، این ارزش به تو میده، جایگاه تو رو بالا میبره. در این بخش از عرایض کلاس میخوام آفات عالم بی عمل رو محضر شما تقدیم کنم، اگرچه این بحث هم بحث خیلی مفصلی است، من چند نکته فقط عرض میکنم. آفات علم بدون عمل، اگر کسی علم داشت ولی عمل نکرد، این علم یک مشکلاتی برای او به وجود میاره، یک آفاتی دارد که اصلا قابل حساب نیست. خب یکی از این آفات سرگردانی و حسرت خود انسان است. خیلی عجیبه، شما اگر عالم بودی ولی به علمت عمل نکردی سرگردان میشی، در حالی که بنا بود علم ما را از سرگردانی نجات بده، بنا بود علم ما را از تحیر نجات بده، ولی علمی که بدون عمل باشد انسان را سرگردان میکنه، انسان را پشیمان میکنه. خطبه 110 نهج البلاغه، ان العالم العامل بغیر علمه، کسی که عالم باشد ولی مطابق علمش عمل نکند، کل جاهل الحائر الذی لا یستفیق من جهله، مثل یه انسان گم شده است در بیابان برهوت، هی حرکت میکنه راه پیدا نمیکنه، سردرگم گیج به مقصد نمیرسه. کسی که علم دارد و عمل نمیکند، خدا او را دچار سرگردانی میکند. بل الحج علیه اعظم، فردای قیامت هم خدا بدجور با این علمای بی عمل برخورد میکنه که چرا شما اینطور بودید. روایات متعدد دیگه در کافی ذکر شده که خدا 70 گناه یک انسان جاهل را میبخشد ولی از یک گناه عالم نمیگذره. تو بلد بودی. عالم که اینجا میگیم عزیزان صرفا علماء دین نیست، مطلق دانستن. تو میدونستی فلان کار، فلان جریان اقتصادی ثمره منفی داره، چرا الکی مردم رو به این سمت کشوندی؟ فلان قانونی که توی نماینده مجلس داری مینویسی میدانستی که چه آسیبی داره؟ یا فلان قانون را که تصویب نکردی، هر دوش اونجایی که تصویب کردی تو علم داشتی که فلان قانون را به تعویق انداختی، به تأخیر انداختی، چه مشکلاتی به وجود آورد؟ فردا خدا با تو سخت برخورد میکنه. ولی اون کسی که جاهل نه. حضرت فرمود که بل الحج علیه اعظم، خدا فردا محکم با این شخص برخورد میکنه. ول حسرت له الزم، این مدام در حسرت است، اصلا یک حسرت دائمی، یک ندامت همیشگی گریبانش رو میگیره. انسان عالم بی عمل سرگردان است، حسرت میخورد، حسرت طولانی مدت. این خیلی درد بزرگی است. روز قیامه یوم الحسره است. حسرت برای چه کسانی است؟ یه گروه اینها، عالمان بی عمل. هر چرا یاد گرفتیم در روایت داره که ولو قلیل عمل کنید، ولو قلیل، یعنی اگر نتونستی کامل انجامش بدی مطلب را، بگو خدای من اینقدرش رو انجام دادم، برای اینکه جزء اون افراد عالم بی عمل نباشم، هر قدری که تونستم ولو اندک باشه کار رو انجام دادم. دومین آفتی که برای عالم بی عمل و علم بی عمل ذکر شده، اگر انسان به علمش عمل نکنه، علم را ازش میگیرن. خیال نکنیم همیشه عالمیم ها، خیال نکنیم اگر عمل هم نکردیم خدا دوباره میگذاره ما سر سفره قرآن و نهج البلاغه بنشینیم، دوباره به ما این اجازه رو میده که از احادیث اهل بیت استفاده کنیم. هیچ به ما نگفتن شما پسرخاله خدایی، بیا و هر کار خواستی بکن. اتفاقا انذار دادن اگر به علمت عمل نکردی، علم را از تو میگیریم، دچار جهلت میکنیم. امام صادق فرمود العلم یحتف بالعمل، علم مدام میگوید عمل عمل عمل، فإن اجابه و الا ارتحل عن. اگر عمل کردید که هیچ، اگر عمل نکردید این علم میرود، تمام میشه. عالم بود عمل نکنی، دنبال این حرف ها نباشی، در وجود تو این حرف ها ظهور و بروز پیدا نکنه، خدا تو را به جهل می کشاند. و می دونید کسی که یک عمر ادعای علم داشته، بروبیا داشته، مجلس درس داشته، حالا یه دفعه خدا یه آبروی ازش می بره که اصلا تصورش سخته. ولی این انذار را امام صادق داد، با آنچه می دانید عمل کنید، وگرنه خدا دانسته هاتون رو ازتون می گیره. البته طرف مقابلش هم روایت داریم ها، که اگر کسی با آنچه می داند عمل کند، خدا مطالب دیگر رو هم بهش یاد میده. نخوانده ملا می شود. در روایت از امام باقر فرمود من عمل بما یعلم علمه الله ما لم یعلم. تو به همین چیزهایی که می دانی عمل کن، خدا آنچه را نمی دانی به تو یاد میده. نه اینکه بری یاد بگیری، نه، خدا به تو یاد میده. علتش هم اینه که لئن شکرتم لازیدن نکم. شکر به معنای شکر عملی است دیگه، هر کاری هر صفتی یه شکر مختص به خودش داره. شکر علم چیز عمل کردن است. تو اگر عمل کردی به علمت، شکر را به جا آوردی. لئن شکرتم لازیدن نکم، خدا علم را زیاد میکنه. ولی اگر علم را ترک، اگر علم را عمل نکردی، کنار گذاشتی، خدای متعال علم را هم از تو خواهد گرفت. در قرر الحکم از امیر المؤمنین روایت داریم که فرمود انکم الالعمل بما علمتم احوج منکم الالتعلم الا تعلم ما لم تکونوا تعلمون. شما به عمل کردن محتاج تری تا یاد گرفتن. تو بیا به همین چیزهایی که میدانی، خدا غریق رحمت کنه، این جمله را مکرر در مکرر مرحوم آیت الله بهجت میفرمود، رضوان الله علیه، از اولیاء بزرگ خدا بود. ایشون میفرمود همین جمله را که عمل کنید، آنچه را میدانید عمل کنید، خدا آنچه را نمیدانید به قلب شما میرسونه، الهام میکنه به شما. روایت امام باقر. بعد امیرالمومنین فرمود آقا شما به عمل محتاج ترید تا علم. شما اگر عمل کنید، خدا راه علم رو روی شما باز میکنه، خود به خود عالم میشید، خدا معلم شما میشه، به شرط اینکه این عمل حاصل بشه. ولی عمل نکردید، همون چیزی را هم که قبلا یاد گرفته بودید و زحمت کشیده بودید براش، همون را هم از شما خواهند گرفت. سومین آفتی که برای علم بی عمل هست، یکی از آفات علم بی عمل آن شد که عرض کردیم سرگردانی، یکی دیگه از آفات علم بی عمل گرفتن علم از انسانه، یکی دیگه اینه که گناه جاهلان را پای عالمان بی عمل می نویسن. این جمله هم خیلی عجیبه. در حکمت 372 نهج البلاغه مفصل من یک بخشش رو میخونم، اذا زی العالم علمه استنکف الجاهل ایتعلم. وقتی که علما به دانسته هاشون عمل نکنن، وقتی روی منبر حرفی بزنن در جامعه طور دیگه عمل کنن، وقتی معلم به بچه بگه فلان کار خلاف رو نکن ولی خودش فحاشی کنه، خودش هر کاری که گفته نکنید رو انجام بده، این انسان دیگه دنبال علم آموزی نمیره. و کسی که جاهل باشد مشکلاتی براش به وجود میاد. خدا علما را مجازات میکنه. میدونی چرا فلانی نرفت درس بخونه؟ چرا نرفت دنبال یادگیری؟ چرا نرفت برای فهم حقایق؟ علتش تو بودی. تو یه جایی بد عمل کردی، مردم دین از نگاهشون، از چشمشون افتاد. خدای متعال گناه جهل جاهلان را پای علمای بیعمل می نویسه. ازا زی العالم علمهو استنکف الجاهل ایت علم، دیگه نمیرن سراغ علم آموزی. ولی اگر شما یک عالم با عمل را ببینی، یک عالمی که در مسیر دینداری است، چقدر لذت میبری. ببینید یه آقای بهجتی هست، صدها نفر هزاران نفر برای اینکه مثل او بشن، برای اینکه شاگرد او بشن به مسیر علم آموزی میان. ولی یک عالمی هم که بخواد دنیا زدگی کنه، بخواد علم را وسیله امرار معاش کنه، این قطعا باعث زدگی جامعه از علم خواهد شد. چهارمین آفت عالمان بی عمل این است که دیگه حرفها اثرگذار نیست. من اینها رو عرض کردم، صرفا مقصودم از علما علما نیست. هر کسی نسبت به بچهش جزء علما حساب میشه، هر معلمی نسبت به شاگردش جزء علما حساب میشه. به طور کلی داریم میگیم، یعنی یک قشر خاصی عمامه به سرها، کسانی که دکترا دارن، کسانی که نه، هر کسی در هر مرحله اثرگذاری که باشه، این آقا معلم است، این آقا عالم است. تو اگر میخواهی حرفت اثرگذار باشه، عالم با عمل باش. پدری مادری که خودش اهل دیانت نیست، اهل نماز نیست، اهل حجاب نیست، اهل حلال و حرام نیست، حالا هی به بچهش بگه تو رعایت کن. فرزندان ما نتیجه عمل ما میشن، نه نتیجه آرزوهای ما. من دلم میخواد بچم فلان بشه، بچت که به دل بخواهی تو نیست. بچت نگاه کرد تو اهل هر موسیقی هستی، حلال و حرام هر غذای سر سفره آوردی، حالا تو هی بهش بگو فرزندم غذای حرام نخور، اون میبینه تو داری غذای حرام میخوری، از تو بدتر میشه. فرزندان ما نتیجه عمل ما هستن. تو عالمی، درست عمل کن تا بچه تربیت بشه. اگر کسی علمش را عمل نکرد، دیگه حرفش، سخنش، موعظش بی اثر میشه. امام صادق فرمود، این در کتاب فضل علم کافی است که فرمود ان العالم اذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب. عالمی که اهل عمل نباشد، حرفهایی که میزنه حرفهای اثرگذار نیستن. حضرت تشبیه میکند به آبی که روی یک تخت سنگ صیقلی بریزید، یه تخت سنگ صیقلی شیبدار، شما آب که بریزی، آب که نفوذ نمیکنه، که مستقیم میریزه پایین. حرف میزنی، قشنگ حرف میزنی، حرف تو اثرگذار نیست، چون تو اهل عمل نیستی. چون اگر به دیگران میگی فحاشی نکن، خودت زبانت رو کنترل نمیکنی، فحاشی میکنی. اگر به دیگران توصیه میکنی چشم پاک باشید، خودت اهل چشم پاکی نیستی. به دیگران توصیه میکنی عبادت شب، نماز شب، خودت اهل نیستی. معلوم اثر نمیکنه دیگه. خدای متعال برکت در کلام تو قرار نمیده. یکی از آفات عالمان بیعمل اینه که دیگه حرفشون اثرگذار نیست. و پنجمین مورد هم تنفر جهنمی ها از عالم بلا عمل. این جمله را ما خیلی سالهای پیش در 40 حدیث امام رضوان الله علیه خونده بودیم. بعدها روایت رو در کافی دیدیم، چقدر روایت عجیبه، چقدر روایت تکاندهنده است. پیغمبر فرمود العلماء رجلان، علما اهل علم دو گروهن. یه عده‌ای نجات یافتن، اینها علمی که دارن با خودشون عمل میکنن، اینا اهل نجاتن. یه عده‌ای هم علم دارن عمل نمیکنن، اینها دوچار هلاکت و بدبختین. این قسمتش از اون قسمت‌هایی است که خدا شاهد خیلی باید اشک ریخت پای این جمله. خدایا ما از اینها نباشیم، خدایا ما نباشیم گروهی که فرمود ان اهل النار لیتعزون من ریح العالم تارک لعلمه. اهل جهنم متنفرند، اذیت میشند از بوی تعفن عالمی که به علمش عمل نمیکنه. عالم بی عمل نه تنها جهنمی میشه، چنان اوضاع وخیمی داره، اهل جهنم از دست او بیزارن، از بوی تعفن او بیزارن. بعد پیغمبر فرمود و ان اشد اهل النار ندامتن، بدترین و ندامت انگیزترین، حسرت بارترین افرادی که در جهنم هستن، رجلون دعا عبدن الالله، کسی است که مردم رو به سمت خدا دعوت میکنه. عجب، پس چرا این بدترین حالت جهنمه؟ چون خودش اهل عمل نبود، دیگران را به دین دعوت میکرد، مردم حرف این آقا رو قبول میکردن، میرفتن عمل میکردن، بهشتی میشدن، خودش عمل نمیکنه، خودش جهنم میشه. این فردای قیامت خیلی حسرت میخوره، خدایا فلانی رو میبینی بهشتی شد، این به خاطر اون حدیثی بود که من سر کلاس خوندم، و این به خاطر فلان مطلبی بود که از من پرسید. خدا میگه درسته، ولی خودت عمل نکردی. او فهمید، عمل کرد، بهشتی شد. تو میدانستی، عمل نکردی، به دیگران توصیه کردی، جهنمی کردی خودت رو. خدا نیار اون روزی که ما دچار این حسرت ها بشیم، ببینیم اطرافیانمون، شاگردانمون، کسانی که ما در دنیا اصلا شاید اونا رو حساب نمی کردیم، خودمون رو بالاتر از اونا دارن فوج فوج بهشت میرن، ما هرچه نگاه میکنیم اوضاعمون در جهنم داره بدتر میشه. اهل جهنم از دست ما شاکی شدن، عصبانی شدن. اثر علم بلا عمل اینه، انسان رو جهنمی میکنه، بلکه انسان به اون فضاحتی میرسه که در روایت پیغمبر فرمود. چند نکته هم اینجا به عنوان پایان بخش حکمت 92 عرض میکنیم. قرآن کریم کتاب ادب است، کتاب اخلاق است. در دو جای قرآن انسان تشبیه شده به حیوان. برای بعضی سوال خدای متعال چرا تشبیه کرده؟ آیا این اهانت به انسان است؟ نه، این اهانت به انسان نیست، این پرده از حقیقت برداشتنه. وقتی قرآن کسی را به حیوانی، به چیزی تشبیه میکنه، داره از یک حقیقت رونمایی میکنه. قرآن دو جا انسان را، یک به حمار، دو به کلب تشبیه کرد. مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها، کسانی که بار تورات به دوششونه، عالمن، میگن ما همه تورات رو بلدیم، ولی لم یحملوها، اینها اصلا تورات در زندگیشون جاری نیست. مثل اینها که مثل الحمار است. گروه اولی که به حیوان تشبیه شدند عالمانی هستند که اهل عمل نیستند، و گروه دوم هم عالمانی هستند که اهل عمل نیستند. خدا دو جا انسان را به حیوان تشبیه کرد، هر دو جا در مورد کسانی است که میدانند ولی عمل نمی کنند، میدانند به دیگران هم میگن ولی خودشون طور دیگه عمل میکنند. قرآن کریم در مورد بلعم با اورا، ولو شئنا لرفعناه بها ولکنه اخلد الى الارض واتبع هوا فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث. مثل بلعم با اورا مثل سگی است که اگر بری سمت او حمله میکنه، اگر نری سمت او حمله میکنه. حالا تفسیر آیه بماند. عرض این است که عالمان بی عمل مثل حمارند، مثل کلبند. خدای متعال اونها رو از درجه انسانیت ساقط کرده، شما دیگه وارد حیوانیت شدید. شما علم داشتید، با این علم می توانستید رشد کنید، به بالاترین درجات برسید، چرا عمل نکردی؟ چرا عمل نکردی؟ حیوان شدی، به حیوانیت رسید. و باز این روایت رو هم عرض کنیم، انسان اگر به علمش عمل نکرد به حیوانیت میرسه. حالا قرآن فرمود حمار و کلب، روایت رو هم بخونیم، اگر کسی عمل نکرد به علمش حیوان میشود. روایت از روایت مهمی است که تأمل در این روایت راهگشاست. کان لموسی بن عمران علیه السلام جلیس من اصحاب. خوب دقت کنید الفاظ را، موسی کلیم، پیغمبر و اولوالعزم، یک صحابی و دوست داشت، جلیس یعنی همنشین دائم موسی بود، اصحاب موسی بود، از دوروبری های حضرت موسی. قد وعا علما کثیرا، اصلا یه علم زیادی داشت. پس هم عالم بود، هم صحابی موسی بود، هم همنشین دائم موسی. یه وقتی فاستأذن موسی فی زیارت اقارب له، گفت آجان اگر اجازه بدیم ما بریم سری به قوم خویشمون بزنیم، به فامیل هامون. حضرت موسی فرمود ان لصله القرابه لحقا، بله سرزدن به اقوام حق است، لازم است، ولکن، ولی حواست باشه، من خطراتی حس میکنم از تو، ولکن ایاک ان ترکن الى الدنيا، مواظب باش دنیا طلب نشی، مواظب باش دست از دین بر نداری، مواظب باش مردم را به زهد دعوت نکنی، خودت اشرافی زندگی کنی. تو عالمی ها ازت انتظار دارن، خدا ازت انتظار داشت، مواظب خود. این آقا نه آقا خیالتون راحت، ان الله قد حملک علم، خدا به تو علم داده، مواظب باش. گفت نه آقا، لا یکون الا خیرا، ان شاء الله خیره، ما میریم قوم و خویشمون رو میبینیم، برمیگردیم خدمت شما. ایشون رفت و مزانح و اقاربهی فطالت غیبته، رفت و دیگه خبری نشد. هرچه منتظر بود چند روز چند هفته، حضرت موسی خبری نشد. و سأل موسی علیه السلام انح، از به هر کی رسید آقا فلانی رو ندیدی، صحابی ما رو ندیدی، فلان عالم، همه مردم اظهار بی اطلاعی کردن. یه وقتی حضرت موسی سأل جبرئیل، از جبرئیل امین پرسید، خیلی عجیبه، جبرئیل گفت اخبرنی ان جلیسی فلان الک بهی علم، جبرئیل خبرداری رفیق من کجاست؟ گفت بله میدانم کجاست. خب زا علی الباب، همین الان دم دره. ولی چطور دم دره؟ قد مسخ قردن فی عنقه سلسله، تبدیل شده به یه میمون، تبدیل شده به بوزینه. اون زمان بحث مسخ بوده، الان دیگه نیست، بعد از پیغمبر دیگه مسخ نداریم. حالا اون زمان بوده، تبدیل شده به یک حیوانی، تبدیل شده به یک میمونی. حضرت موسی سریع در رو باز کرد، نگاه کرد، بله یک نفر، یک حیوانی، ولی خب رفیقشه، نه اینکه روحش عوض بشه. اون شخص عالمی که صحابی موسی بود تبدیل شده به این حیوان، ولی روح همون روح است، نه اینکه حیوان بشه. حیوان که مشکلی نداره، مگه میمونی که الان در جنگله در باغ وحشه، اون از میمون بودنش بدش میاد؟ نه، خدا او رو اینطور خلق کرده. مشکل اینجاست تو انسان باشی و حیوان بشی. انسانیت تو روز قیامت که فرمودن اگر دیدید فلان گروه مثل خوک محشور میشن، فلان گروه مثل فلان حیوان، این مشکل آن است که خجالت آور است، همه مردم تو رو میشناسن، تو فلانی هستی که اینقدر ادعای دینداری داشتی، الان تبدیل شدی به حیوان. اینجا هم همینه، موسی میدانست این رفیقشه ولی حیوان شده بود، مردم میدانستن این همون عالم است که یه طوری حرف میزد، الان تبدیل شده به حیوان، خدا مسخ کرده او رو. بعد جناب موسی رفت به عبادتگاه خاص خودش، شروع کرد به صحبت کردن، به دعا کردن، یا رب صاحبی و جلیسی، خدایا این صاحب من بود، مصاحب من بود، هم نشین من بود، از صحابی من بود، خیلی انسان عالمی بود. ولی فاوحى الله الیه یا موسی، خدا وحی کرد موسی عزیز، لو دعوتنی حتی ینقطع ترقوتاک، اگر اونقدر گریه کنی، گریه شدید شانه های انسان به لرزه در میاد، موسی اگر اونقدر گریه کنی که این دو استخوان تو بشکند از شدت تکان خوردن گریه، من اجابت نمی کنم دعای تو رو. این آقا انی کنت حملته علما، من علم بهش دادم، فزیعه و رکن الی غیر، من علم بهش دادم، این رفت سراغ دنیا، عمل نکرد، حرفهایی که میزد را ضایع کرد علمش را. توی موسی کلیم هم گریه کنی تا استخوانت بشکنه، من مشکل این آقا رو حل نمی کنم. انسانی که به علمش عمل نکنه تبدیل می شود به یک حیوان، و خدا نیاره اون روزی که ما ظاهرمون عالم باشه، ظاهرمون اهل دین و دیانت باشه، ولی در باطن و در حقیقت از این افراد باشیم. نکته دومی که اینجا محضرتون عرض می کنیم، امام حسین سلام الله علیه که امشب شب ولادت حضرت سوم شعبان، یه روایتی داریم، از این روایاتی که به درد بحث الان میخوره، سوال خیلی هاست، خب آقا چه کنیم که اهل عمل بشیم؟ چه کنیم این علم در قلب ما برود؟ علمی که در قلب رفت تبدیل به عمل میشه. امام حسین فرمود دراست العلم لقاح المعرفه، آقا علم را باید دراسه داشته باشید، ممارست داشته باشید، علم را لقمه لقمه کم کم بخورید، بفهمید، به جانتون بنشینه. اینکه یه عده‌ای میخوان دین رو در نیم ساعت یاد بگیرن، دوره امام شناسی 5 دقیقه بیاد سر یه جلسه بشینه امام بشناسه و بره، اینها تبدیل به عمل نمیشه، اینها تبدیل به معرفت نمیشه. نیاز به بررسی است، نیاز به فقاهت است، عمر باید گذاشت. یه طبیبی که میخواهد جسم انسان رو معالجه کنه سالهای سال باید درس بخونه، بلکه سالهای سال باید تجربه کسب کنه تا بالاخره به همین جسم برسه. ما میخواییم خداشناس بشیم، ما میخواییم امام شناس بشیم، ما میخواییم گل سرسبد خلقت که امیر المؤمنین است، که پیغمبر است، که امام حسین است بشناسیم. آقا در 5 دقیقه یه جمله ای بگو که من امام شناس بشم، از این خبرها نیست که، تو باید واقعا وقت بگذاری، همونطوری که برای فضای مجازیت وقت میذاری، برای فوتبالت وقت میذاری، برای فیلمت وقت میذاری، حداقل همونقدر برای دینت وقت بگذار. اینکه در روایت فرمود مسلمانی که 1 ساعت در هفته برای دینش وقت نذاره، این چه مسلمانی است؟ همینه دیگه. تو باید ممارست کنی، دراست العلم لقاه المعرفه، این علم دقیق، بررسی های آنچنانی، وقت صرف کردن ها، ممارست در یادگیری باعث می شود که علم در عمق جان انسان بنشیند. 5 دقیقه وقت داری، من یک روایتی محضر شما بخونم مربوط به بس. امیر بیان علی علیه السلام فرمود اشرتون یفتنون انفسهم و غیرهم. 10 گروه هستند، 10 شخصیت هستند که اینها هم خودشون رو بدبخت میکنن، هم دیگران رو بدبخت میکنن، هم خودشون فتنه زدن، هم دیگران را به فتنه میکشانن. حالا همه رو نمیخوام بخونم، چند موردش راجع به علم و عالم است، عالمان بی عمل، اینا رو میخوام محضر شما بگم. فرمود ذل علم القلیل یتکلف ای یعلم الناس کثیرا. کسانی که ذره علم داره ادعا زیاد داره، میگه من میخواهم فلان کار رو بکنم، من میخواهم جلسه فلان. آقا خب شما سوادش رو نداری، هم خودت رو به فتنه میندازی هم دیگران را. خودت رو به فتنه میندازی چون که تخیل علم داری، تخیل عالم بودن داری. از اون طرف مردم بیچاره فکر میکنن تو یه حرف حسابی داری، اسمت رو تو بنر زدن، اومدی اینجا با یه تشکیلاتی، خیال میکنن حرف تو حرف دین است، حرف تو حرف حق است. بعد میای خزعبلات خودت رو به اسم دین بر مردم و جامعه عرضه میکنی، 4 نفرم میرن عمل میکنن، بدبخت میشن، گرفتار میشن. حضرت فرمود 10 گروه خودشون رو به هلاکت، مردم را به هلاکت، خودشون رو به فتنه، مردم رو به فتنه میندازن. 1، کسانی کم میدانن، ادعای گزاف داره. آقا به اندازه علممون حرف بزنی، به اندازه علممون ادعا کنی. اگه نمیدانی، همین روایاتی که در همین حکمت های نهج البلاغه بود، در کافی یک باب مجزا داره، لا ادری از زبانتون نیفته، نمیدانم، بلد نیستم، تخصص ندارم، نخوندم، تحقیق نکردم. عیب نیست این رو گفتن، عیب آن است که هرچی ازت پرسیدم بدون علم جواب بدی. پس یاد بگیریم اگر کسی بیش از علمش حرف زد، خودش و دیگران را به فتنه می کشاند. گروه دوم، حالا دیگه وقت نیست، من فقط اون دو گروه آخر رو بخونم. فرمود و عالمون غیر و مریدن للاصلاح. یکی از گروه های هلاک شده یا هلاک کننده کسانی هستند که عالمند ولی اصلا دنبال اصلاح نیستند، میداند ولی نمیخواد عمل کنه. این آقا خودش و دیگران رو بدبخت کنه. و تازه این آقا یه عده‌ای هم دوروبری داره، یه عده‌ای هم زیر پرچم این شخص سینه میزنند، هر چی این بگه میگن این حجت است. وای به حال خودش و اطرافیانش. عالم غیر و مرید للاصلاح، اصلا اراده اصلاح نکرده. و گروه بعد مرید للصلاح لیس بعالم، یه عده‌ای که میخوان خوب بشن، نمیدونن چیکار کنن، دیگه شروع میکنن هر چیزی دستشون رسید، هر مطلبی یاد گرفتن، تو هر کانالی، تو هر گروهی، هر چی گذاشتن، اینا عمل میکنن. حضرت فرمود خودتون و دیگران رو بدبخت میکنید. کلاس نهج البلاغه کلاس مبناشناسی است. نهج البلاغه کتاب فقه نیست که ما بخونیم خب نماز صبح چطوره، نماز ظهر چطوره، شک بین 3 و 4 چطوره، این نیست. نهج البلاغه مبناست. نهج البلاغه ما یاد میدهد چطور زندگی کنیم، سر چه کلاسی بنشینیم، سر چه کلاسی ننشینیم، از چه کسی حرف بگیریم، از چه کسی حرف. شما اگر اینها رو درست کنید دیگه بقیه امور مشخصه. فقه را میتونی کتاب بخونیم، مبانی رو چه کنیم و مرید للصلاح لیس بعالم رو چه کنیم. خیلی دلش میخواد خوب باشه، نمیدونه چطور، سر از عرفان کیهان در میاره، سر از عرفانهای کذایی در میاره، دلش میخواست خوب بشه، راه بلد نیست. آقا مبنا را اگر یاد گرفتی بقیه امور انشالله اصلاح میشه. کلام امیر المؤمنین در حکمت 92، اوزع العلم ما وقف على اللسان و ارفعه ما ظهر فی الجوارح والارکان. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.